بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آسمان عرش تمام ستاره ها بر نور با شکوه تو دارند اشاره ها. چشم تو آینه است، نه آینه چشم توست، باید عوض شود روش استعاره ها. 63 سال عمر سراسر زلال تو داده است آبرو به تمام هزاره ها. همواره با نسیم مسیحای اذان نام تو جاری است بر اوج مناره ها. گلواژه‌ای برای همیشه نام تو، ثبت است بر جریده عالم. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و گرانقدر. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ایام خیلی مبارکتون باشه، ایام میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان عزیز دارم و عرض تبریک این ایام بسیار بسیار خجسته و فرخنده، ولادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق سلام الله علیه. هفته وحدت دیگه همش جشن و شادی و
نورون علا نور دیگه.
بازار عقد و عروسی ها و جشن ازدواج
داغ داغ
داغ داغ.
بله
انشالله که برای همه عروس خانوما و آقا دامادا مبارک باشه
انشالله،
و انشالله همه جوانهایی هم که وقت ازدواجشون رسیده و گذشته، بلکه برای خیلی ها هرچی زودتر انشالله داماد بشن، عروس بشن، دختر پسرها انشالله. به همشون تبریک عرض میکنیم. واقعا ایام بسیار بسیار خجسته و فرخنده است. من باز مثل هفته های گذشته به همین مختصر اکتفا میکنم و الا باید تا آخر برنامه فقط در برابر اون همه الطافی که بینندگان عزیز دارن ما عرض ارادت کنیم.
این لطف بزرگواری شماست.
من فقط به یه پیام اشاره کنم، یکی از بینندگان عزیز اون هفته نوشته بودن که به خدا قسم، من قسم نخوردم حالا بینندگان ایشون قسم خورده که به خدا قسم من وقت برنامه که میشه میرم مرخصی ساعتی میگیرم که برنامه رو ببینم.
الحمدلله
خدمت همه عزیزان عرض ارادت داریم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. باز هم تبریک میگم هم از طرف خودم هم از طرف همه برای بچه های سمت خدا. این ایام با سعادت رو انشالله هرچه خیر و برکت در این ایام به سمت شما و خونه های پر نور شما سرازیر بشه. ما بحثمون با حاجی حسینی در روزهای سه‌شنبه سیره تربیتی امام علی علیه السلام هست. مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم. امروز هم دعوت میکنم بیننده و شنونده بحث باشید و انشالله مورد استفاده هممون قرار بگیره. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم. حاجی حسینی
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از شروع به بحث فقط یادآوری کنم، هفته گذشته بحث رد مظالم رو مطرح کردیم. خیلی استقبال کرده بودن الحمدلله. فقط یه توضیحاتی عرض کنم، بعضی از بینندگان پرسیده بودن که نام مرجع تقلیدشون رو برده بودن که آقا از مرجع تقلید ما هم شما اجازه گرفتین یا نه. چون هفته گذشته گفتیم تا آخر ماه ربیع ربیع الاول، یعنی تا 2 هفته دیگه، ما از مراجع اجازه گرفتیم کسانی که رد مظالم بدهکار هستن، یعنی به کسی بدهکارن که او رو الان نمیشناسن،
دسترسی به او ندارن،
وارثش رو هم نمیشناسن، اجازه گرفتیم که بتونن این پول رو بدن به فقرا به نیت اون صاحبانی که در حقیقت مدیون اونها هست.
البته تا مبلغ 100,000 تومان نه بیشتر، بیشتر رو باید اجازه بگیرن.
بله گفتن از مرجع تقلید ما، من نام ببرم که همه خیالشون راحت باشه، ولی ما از مراجع بزرگوار تقلید، از آیت الله عظمای مکارم شیرازی، آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، آیت الله عظمای وحید خراسانی، آیت الله عظمای سیستانی، آیت الله عظمای شبری زنجانی، از همه اجازه گرفتیم. از مقام معظم رهبری هم اگر نظرتون باشه آقای فلاح‌زاده،
بله
ایشون هم فرموده بودند و بازم هماهنگ کردیم. از طرف همه مراجع بزرگوار عزیزان مقلد هر کدوم از این مراجع باشن تا آخر ماه ربیع الاول تا دو هفته دیگه فرصت دارن که 100,000 تومان رد مظالم بپردازن. فقط من یادآوری کنم، یک کسی دیروز به من میگفتش که خانوما پخش کردن که آقای حسینی گفته که شما 100,000 تومان تا آخر ماه ربیع بدید، هر چی مظالم بدهکار بود، اگه 10 میلیون هم بدهکار بودید با همین
جای اون.
آره
عجب.
ما همچین نرز نکردیم، گفتیم تا 100,000 تومان بابت همون 100,000 تومان کافی هست. باز سوال کرده بودن که میشه به پدر مادرمون بدیم اگر نیازمندن، یا به فرزندمون بدیم اگر نیازمندن؟ حتما نمیشه. ما اینو قبلا گفتیم، پدر و مادر ما و فرزندان ما اگر ما بتونیم زندگیشون رو تامین کنیم واجب النفقه ما هستن.
دیگه اصلا کار به اینجا نمیرسه.
بله، کسی که واجب النفقه ما هست دیگه نمیتونیم از رد مظالم، نه به پدر و مادر یا اولاد نمیشه داد، اونا رو باید از یه راه دیگه خودمون تامین کنیم اگر نیازمندن. باز سوال کردن که یک کسی در پیام ها بود که من معلم بودم در گذشته، بچه ها رو زدم، گاهی سیاه شده، کبود شده، الان نمیشناسمشون. همون که عرض کردیم، اگر واقعا شاگردا رو نمیشناسه و اصلا دسترسی به اونها نداره، این هم همین بحث رد مظالم هست که احکامش رو قبلا اشاره کردیم میتونن بدن. و تو آخر همین ماه ربیع الاول هم هست، این تقریبا تو دو هفته دیگه، ربیع الثانی نیست.
بعدش هم میتونن بدن، متوبت برن اجازه بگیرن.
بله، بله، بعدن دیگه بعد از ماه ربیع باید اجازه بگیرن. ولی الان ما از مراجع بزرگوار اجازه عمومی برای همه مردم گرفتیم که دیگه نیازی به تماس با دفتر مراجع
نباشه.
باز سوال کردن که به سادات فقیر هم میشه داد یا نه. بله، مشهور میفرمون اشکالی نداره، مشهور فقها میفرمون مانعی نداره. حالا اون سیدی که فقیری که میدیم سید باشه یا غیر سید، فقط یادآوری کردیم به مدرسه و نمیدونم مسجد و امور خیریه نمیشه پرداخت کرد، به فقیر باید پرداخت کرد. با سوال کرده بودن که این خیلی چند نفر پرسیده بودن که ما طلبکارمون رو میشناسیم، الان میدونیم بیکی بدهکاریم، اما خب رومون نمیشه، خجالت میکشیم بریم بگیم مثلا ما یه همچین حقی از شما ضایع کردیم، اینم میشه رد مظالم داد؟ نه، اگه طلبکار رو میشناسین باید به خودش، البته نیازی نیست حتما بهش بگین که آقا این پول بابته، به یه شکلی، به هر شکلی شما این پول رو به اون فرد برسونید کافیه.
بله.
اما اگر طلبکار رو میشناسیم، خجالت کشیدن مجوز نمیشه که مرده
میشونیم به نفر دیگه بدیم، مثلا
به واسطه بدیم یا به حسابش بریزیم. بله. شماره حسابش رو بگیریم واریز کنیم به حسابش. باز مسئله‌ای که سوال کرده بودن، گفته بودن حالا ما احیانا غیبت کسی رو کردیم، اونم میشه رد مظالم بدیم یا نه؟ در غیبت هم باز قبلا گفتیم، تقریبا مشهور فقها ها میفرمان مخصوصا اگر انسان نگران این هست که اگه بره به طرف بگه من غیبت رو کردم، اصلا یه شر بیشتری به پا میشه. خب لازم نیست ما بریم بگیم،
اونجا استغفار و توبه
کفایه، استغفار کنیم توبه کنیم، ولی نه، کار خوبیه، پول خیرات هم بدیم براشون، به فقرا پول بدیم، میگیم ما ثوابش این باشه برای کسایی که ما
غیبت.
بله، خیلی خوبه. یه وقتی داستانی رو نقل کردیم از مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه، ایشون به حج مشرف شده بودن، فرمودن من توانایی این که هیچ حجی انجام، طوافی انجام بدم، هیچ طوافی غیر از طواف واجب نداشتم، توانایی نداشتم، فقط یک طواف مستحب با 1,000 زحمت انجام دادم به این نیت. گفتم خدایا این ثوابش باشه محفوظ تا فردا قیامت، اگر فردا قیامت طلبکاری سر راه من گرفت که من یادم رفته بوده در دنیا بهش بپردازم، این طواف ثوابش مال اونا، اونجا من راضی کنه.
عجب، چه خوب.
عیبی نداره. حالا ما کسی که نمیشناسیم، من به طور کلی هم میشدم رد مظالم بده، به فقرا پول بده، بگه اگر احیانا طلبکاری ما داشتیم. و باز حرف آخری که تاکید میکنم این است که کار خیلی خوبیه پرداخت رد مظالم، بالاخره کمکی است به فقرا، کمکی است به فقرا، هم به نیت 5 گروه، نیت خودمون، به نیت بچه‌هامون بدیم. خیلی وقتا بچه‌های ما تو مدرسه جای دیگه یه ضرری زیانی به کسی وارد کردن، غفلت کردن. به نیت خودمون، به نیت بچه‌هامون، به نیت پدر و مادرمون، به نیت همسرمون و به نیت درگذشتگانمون هم که این خیلی لازمه. مخصوصا کسانی میخوان خدمت بکنن به پدر و مادر، عزیزانی که از دست دادن، حتما بهترین فرصت هست. اینا همه باید به فقیر داده بشه. اما اگر به دولت خسارتی وارد کردیم،
خب وقت شماره حسابی که اعلام کرده بودیم،
آره، اون مال چیز اشتباه نشه. بازم من عرض میکنم، اونی که ما رد مظالم رو به حساب دولت نمیتونیم بریزیم، اونی هم که باید به حساب دولت بریزیم نمیشه،
به فقیر نمیتونیم بدیم.
اون شماره حساب دولت رو همون هفته گفتن، گفتیم درآمدهای متفرقه دولت، دوستان زیرنویس کردن، اگر بتونن بازم زیرنویس کنن که این مال بدهیایی است که به دولت اگر نمیتونیم الان جبران بکنیم.
یه حقی رو از بیت المال زاری کردی.
بله،
بسیار خوب.
و حرف آخری هم که عرض کنم اینم باز برای اینکه احترام به همه پیام ها باشه و بینندگان عزیز یقین داشته باشن ما همه پیام هاشون رو میخونیم. کسی از بینندگان نوشته که خب حالا شما اینقدر اصرار دارید که ما بدهی هامون رو به دولت شماره حساب گفتین، دولت چطور میخواد مظالم مردم رو به فرد بزنه؟ یه شماره حساب
هم دارید که دولت ضایع کرده.
اینم حرف خوبیه، دولتی هم به فکر باشن که اگر به مردم بدهکار هستن به هر ترتیب. ما دیگه از بس گفتیم این حرف رو دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم. الان همین روزا دیدیم بعضی از مراجع بزرگوار تقلید تو خبرها رو بود خوندید، فرمودن که مردم از بانک ها شاکی هستن و تو بانک ها اصلاح نشه امور اقتصادی اصلاح نمیشه. بالاخره اینم حق الناس دیگه، اینم دولتی ها باید زودتر بنشینن فکر بکنن. ولی چیزی که بالا عجیبه این است، همه مسئولین تقریبا، همه مسئولین عالی رتبه، همه میگن که باید اصلاح بشه.
بله،
بانک ها باید اصلاح. کی باید اصلاح بکنه؟ فکر کنم مال بعد از ظهور حضرت ولی از ارواح ناپدا هست. همه میگن باید مقامات عالی رتبه، این همه مثل که
فرق این گستی که باید از غیب بیاد،
مخاطب معلوم نیست. بله، که مخاطب کی هست؟ واقعا تعجب. من دیشب تو خیابون قدم میزدم، یه جای کاری داشتم، حالا تازه در قم، حالا تهران شهرهای بزرگتر، از بس دیدم توی یه ردیف بانک هست، گفتم که واقعا عجیبه، کجای عالم؟ اصلا ما هیچ کجا ندیدیم، هیچ کجای عالم اینقدر بانک و ساختمان ها و دکور ها و عرض کنم که معمولا تو دنیا شما برید ببینید، حتی تو کشوری اروپایی ساختمان بانک های ساختمان خیلی معمولیه، یه کوچه پس کوچه یه ساختمان عادی، اما اینجا زیباترین شکیلترین ساختمان ها
تو بهترین نقطه ها.
بله، من به نظرم اگه همین الان ما یه مسابقه بگذاریم آقای شریعتی که حالا حاضره ای بتونه جواب بده تا بینندگان، اگر شما تونستید همین الان نام ببرید تمام بانک‌های خصوصی و دولتی که الان تو ایران هست، یقین دارم شما نمیتونید.
بله خیلی زیاده.
اگر شما میتونستید، ما چون یقین داریم نمیتونید، میگیم جایزه بله به شما میدیم. قطعا شما نمیتونید. بله، فکر نمی‌کنم بینن، من یعنی که برن مراجعه کنم به سایت ها و اینا، هیچ بیننده ای فکر نمی‌کنه الان بتونه درجا تمام اسامی این
بس که زیاده.
بانک دیروز، بانک امروز، بانک فردا، پیروز، زمین، آسمان، خورشید، ماه، ستاره. خب بابا اگر واقعا اینقدر تو دنیا، اینو چه خیراتی داره، چه سود. الان حالا من خواستم پیام این بیننده‌رم برسونم که نوشته شما که میگید مردم
اگر حقی ضایع کرده، آره، از بیت المال و دولت،
آره، دولت هم بره ببینه اگه واقعا این حقوقو ضایع کرده، دولت هم یه حسابی بخه ایام ولادت بگه آقا مثلا ما یه بار دیگه یه پولی میدیم بابت. حالا اینم
خیلی
پیام این عزیز،
خدا خیرتون بده. بله، خیلی ممنون، متشکرم. با حوصله پیام ها رو خوندید، از طرف بیننده ها تشکر میکنم، هم پیام ها رو خوندن هاجا، هم پاسخ دادن خیلی کوتاه و مختصر و مفید. و حالا
بله بریم سراغ بحث. بله انشاءالله. ببین بحث ما در سیره تربیتی امیرالمومنین سلام الله علیه رسیده بود به این کلام حضرت که در مورد تجارت فرمودن که الفقه ثم المتجر، اول فقه رو یاد بگیرید، احکام اسلامی، احکام شرعی معاملات رو یاد بگیرید، بعد بری سراغ تجارت. اگر کسی اول بره سراغ کسب و کار، ارتتم حضرت می‌فرماید در ربا فرو میره. این عبارتی بود که دیروز خوندید. خب باز بحث هفته گذشتمون خیلی واقعا من خوشحالم الحمدلله جدا از این جهت، صدها پیام در هر موضوعی که ما اشاره کرده بودیم، صدها پیام آمده بود که آقا تو این بخش منظورتون چیه، تو اون بخش منظورتون چیه. خیلی خوشحالیم الحمدلله این همه توجه به مسائل و احکام شرعی، با اینکه بخشی از صحبت ما احکام بود. شاید بیشترین پرسشی که بینندگان عزیز در مورد مباحث هفته گذشته داشتن این بود که شما که چند تا مسئله رو گفتید، آقا این اگه اینجوری باشه باطله، این باطله یعنی چی؟ یعنی حرامه، ما گرفتار حرام خاری شدیم. این مسئله‌ای که در اجاره گفتید، مسئله‌ای که در آپارتمان‌ها گفتید، مسئله‌ای که در نقد و نسیه گفتید،
پیش خرید و پیش فروش،
پیش خرید این باطله، یعنی حرام، ما الان گرفتار. خیلی مردم نگران شده بودن که ما گرفتار. نه ببینید، باطل با حرام بودن مختلف. نه، حرام فقط در اون جاهایی است که معامله ربا باشه. معاملات ربوی هم حرام هم باطل.
بله،
اگر معامله ربوی باشه، که البته تقریبا میشود گفت اونی که بیشتر امروز تو جامعه ما مسئله معاملات ربوی پیش میاد، تو قرضای ربوی تقریبا میشه تو جای دیگه بگیم کمتر پیش میاد و حلش خیلی آسانه. مثلا تقریبا طلافروش‌ها خودشون میدونن وقتی یه خانمی مراجعه میکنه النگوشی انگشتر شکسته میخواد عوض بکنه، خود طلافروش‌ها توجه دارن که اون شکسته رو میخرن یه دونه دیگه سالم میفروشن، اینا رو نمیان در مقابل هم قرار بدن که مشکل ربا
داشته.
اینو معمولا توجه دارن. اونی که بیشتر گرفتاریم ربای قرضیه، یعنی اینکه کسی به کسی 10 میلیون پول بده 11 میلیون بگیره 12 میلیون بگیره، اینه که بیشتر، یعنی هم حرام هم باطل. اما بقیه مواردی که ما اون هفته اشاره کردیم، اونا معاملات به این معنا نیست که حرام خاری تو جامعه پیش آمده باشه و دیگه آقا اینا الان تو خانه ای که نشستن اون خانه دیگه نمازش اشکالی داره، نمیدونم اگر ملکی خریدن اون ملکش قصبی هست نمیشه، نه این نگران نباشه. ولی در این حال من اینو یادآوری کنم، ببینید هدف ما از بحثی که هفته گذشته داشتیم این بود که عزیزان تشویق بشن بدونن چقدر مسائل ریزی هست که اگه ازش غافل باشیم ممکنه، نمیگیم حرام خاری در غیر از معاملات ربوی نمیگیم حرام خاری پیش میاد، اما اگر توجه نداشته باشن ممکنه اختلافات فراوانی در دادگاه ها و مسائل حقوقی پیدا بکنه.
یعنی نگیم خیلی کار پیچیده ای نیست، بالاخره یه خرید و فروش همه ما هم بلدیم، این حساسیت ها رو
حتما برن یاد بگیرن. من همین موردی که تازگی دیدم یکی از دوستانمون سر همین معاملاتی که داشتن یه کلمه ابهام مثلا توی قرار داد، طرفین نمیدونم اون هفته اشاره کردم یا نه، طرفین هر کدام رفتن وکیل گرفتن. آقا شریعتی باور بفرمایید،
سر یک کلمه
این آقا پرسیدم چقدر تالا پول وکیل دادی؟ گفت 400 میلیون.
400 میلیون تومان.
اون چقدر پول وکیل داده؟ اون 500 میلیون تومان. چرا؟ چون قراردادها مشخص نبوده روشن. میخوام عرض کنم که این موارد دیگه نمیخوام بگیم حرام خاری پیش میاد، باطل وقت گرفتاری حقوقی زیاد داره. بنابراین تو هر کاری مخصوصا تو معاملات قابل توجه حتما مراجعه کنیم، مسئله رو بپرسیم، از دفاتر مراجع تقلید سوال بکنیم. تو مسائل دیگه هم این انگیزه ای بشه که انشالله احکام رو بیشتر یاد بگیریم. یه بخشی من اون هفته عرض کردم دوستان عزیزان الان تو مساجد بین نماز بعد نماز از امام جماعت بخوان آقا این رساله، شما دو تا مسئله آداب تجارت رو برای ما بخونید.
بله.
یه بار دیگه من این عبارت رو میخونم، به پیشنهاد خوبیه به نظرم، تقاضا میکنم مخصوصا اصناف کسبه این عبارت امام رضوان الله علیه رو فارسی عربی هر جور سلام تابلو کنن تو مغازه ها. اون هفته خوندیم از تحریر الوسیله امام، امام میفرمود فتوای همه فقها حاصل از عبارت یجب على کل من یباشر التجاره تعلم احکامه،
واجبه
یجب، خیلی کوتاه یه از برم میتونیم بشیم، یجب على کل من یباشر التجاره، هر کسی میره دنبال تجارت تعلم احکامه
یاد احکامش.
حدیث خوندیم کسی به امیر مؤمنان سلام الله علیه گفت آقا من میخوام برم تجارت، حضرت فرمودن مسائلش یاد گرفتی؟ گفت آقا رفتیم شروع کردیم کم کم. ناراحت شد حضرت، فرمودن اول مسائل یاد بگیر.
مؤلفق ثم متجر
ثم المتجر. بله. ببینید من واقعش نمیخوام، حالا مخصوصا الان ایام عیدم هست و در آستانه ولادت پیامبر گرامی اسلام امام صادق سلام الله، نمیخوام خاطرها تلخ بشه و ما برنامه‌مون این نیست، ولی کتمانش هم خوب نیست. ببین الان تو این مسائل باور بفرمایید، الان یه سلسله مسائل دیگه مطرح بکنیم باز هزاران پیامک دیگه میاد، ای آقا پس این شما میگفتی ما تا حالا یه جور دیگه عمل میکردیم پس چه کار بکنیم؟ من همه ی قصدم این است که آقا اینا یه تذکری باشه، یه هشداری باشه، انگیزه پیدا بشه. مثلا یه مسئله خیلی ساده عرض بکنم، ببینید من زیاد دیدم خانم های میان برای عقد ازدواج.
بله.
آقا میخوایم ازدواج کنیم. خب مبارکه. خانومی است که میگیم خانم شما ازدواج قبلی نداشتین؟ میگه چرا ازدواج قبلی داشتم. خب از اون آقا جدا شدین، طلاق گرفتین؟ میگه حاجی آقا چه حرفی شما میزنید، ما 10 سال همدیگه رو ندیدیم. خب آشه ایتین که 10 سال همدیگه رو ندیده ولی طلاق شرعی صورت نگرفت.
10 ساله که هستم جدایی،
جدا هستن اصلا. نه او به من کار داره نه من به اون کار، اصلا دیگه تمام شده همه چیز، 10 ساله ولی طلاق شرعی خونده نشد. این میتونه دوباره ازدواج بکنه؟ قطعا نمیتونه. خانم های محترم، 6 ماه مردم که تو عوام معروف اینه، میگن اگه 6 ماه زن و مرد از هم جدا بودن، خیلی متاسفانه این حرف زیاد شده،
برایت شده متاسفانه،
6 ماه اگه زن و مرد از هم جدا شدن یه طلاق خود به خود، یه طلاق شرعی نمیخواد. من میخوام عرض بکنم 6 ماه که هیچ، 6 سال که هیچ، 60 سال اگه زن و مرد از هم جدا باشن
و اون صیغه طلاق شرعی خونده نشه،
باز زن و مرد، زن و شوهر شرعی قانونی حساب میشن. زن و مرد، زن و شوهر شرعی هن. هیچ میدونید گاهی غفلت میشه، طرف خیک میکنه که نه ما که 6 ماه 6 سال از هم جدا بودیم، میره ازدواج میکنه با یه مرد دیگری، در حالی که این زن زنه شوهردار محسوب میشه. ببین الان همین مسئله، باور میفرمایید من نمیخوام اگه چند تا مسئله ردیف این مسائل من عرض کنم، یقین دارم یه اصلا یه ولوله میشه، ناراحتی ایجاد میشه. آقا پس شما حالا یه چیزی هم بگم برای بینندگان جالبه، ما یه احکامی که میگیم بحث ما احکام نیست، واقعا یه برنامه دیگری میطلبه. گاهی بینندگان که تعجب میکنن ما رو متهم میکنن به اینکه ما مثلا یا احکام بلد نیستیم. حالا اینو بگم ایام عیده، اون هفته تو پیام ها دیدم کسی نوشته که فکر میکنیم این کارشناستون تو راکی میده سرش به جایی خورده.
چطور؟
که این چیزایی که داره میگه،
آها، یعنی اینقدر باوری سخت،
اینقدر تعجب کرده. حالا ما مولا تو راه اومدیم به جای ما سر به جان نخورده، خودش قاطی داره ولی به جایی نخورده علال قاطی
داره نفهمید.
ببینید الان این مسئله رو ما میگیم، میگه ای بابا اینقدر اینو فراوان خانوما میگن، میگن بابا 6 ماه از هم جدا شدیم. یا یکی از مسائل دیگه که متاسفانه الان ببینید تو شهر انسان و شهرها را همه جا آدم میبینه، ارث رو میخوان تقسیم بکنن، به یه دختر ارث نمیدن. اه چرا به این دختر ارث؟ نه، این پدرمون زمان حیاتش جهیزیه بهش داده، خیلی حواسش به این بوده، یه از ارث ما محرومش میکنیم. یا مسئله
یا در... پدرها میگن مثلا ما شما رو از ارث محروم میکنیم.
من همینو میخواستم از کنم، تو بحث وصیت گفتیم بعضی پدرها آقا این پسر اصلا به من خدمت نکرده، مینویس یادتون باشه، یا مینویسن
مینویسن بله
یادتون باشه من مردم به این بچه اصلا ارث ندید، 20 سال 30 سال نمیاد به من سری بزنه. آقا محروم کردن از ارث معنا داره؟
نه،
اصلا معنا نداره.
بله،
زمین و زمان به هم جمع بشه امکان نداره شما بتونید وارثتون از ارث محروم بکنید. فکر میکنه میشه کسی رو از ارث محروم کرد. یا یه مسئله رو باز قبلا گفتیم اینم خیلی مهمه. ببینید اگر شما بینندگان از عنایت کنن، باز ملخم با سرون به جای نخورد، اگر کسی ثروتمندترین آدم روی زمین باشه،
بله،
خوبه؟
بله.
کسی ثروتمندترین آدم روی زمین از دنیا میره، نماز و روزه قضا بگردنش، ولی ننوشته هیچی ننوشته، بعد وارث میدونن ها، وارث میدونن ولی خودش وصیت نکرده. اگر ثروتمندترین آدم روی زمین باشه ولی ننوشته باشه، ورثه وظیفه نداره،
هیچ تکلیفی متوجه اونها نیست.
اصلا حالا دلشون بسوزه مذر رضای خدا میان میگن گناه داره، این فتوای مشهور فقهاست، مشهور فقها. حالا یه وقت دلشون میسوزه میگن بابامون گناه داره، مادرمون گناه داره، حالا اون وصیت نکرده. یه وقت قصه مرحوم آیت الله مجتهدی عرض کردیم،
بله،
آمده بودن پیش ایشون گفته بودن آقا پدر ما ننوشته، شون فرمود خب شرعا وظیفتون نیست ولی حالا خدمت کنید به پدر به مادر. اونا گفته بودن که خب اگه خدمت نکنیم چی میشه؟ ایشون فرموده بود خب پدرتون میسوزه اونجا. گفته بودن حاج آقا شما انصاف بده، اینا 11 تا برادر خواهر بودن، ما 11 برادر خواهر بسوزیم بهتره
یا پدرمون
یا پدرمون بسوزه بهتره؟ ببین یک کلمه، شما اگر نوشتی تو وصیت نامه اونا وظیفه‌شونه، اگر ننوشتید باز میگم ثروتمندترین آدمی روی زمین هستی شما ولی ننوشتی که من 5 سال نماز دارم،
ورثه شما هیچ وظیفه‌ای
نداره. باز الان بینندگان پیام میدن آقا باز ایشون حواسش نیست، اون مسئله نماز و نماز بگردن پسر بود، حالا فرض کن اصلا پسر بزرگ
نداره
از اون بذاریم کنار. باز من یه خاطره بگم، این حالا ایام میلاد اینم خوب هست مسئله رام گفته باشم. من دهه سفر یه جای مهمان بودم، دو شب یه جای مهمان بودم، برای جلسه رفته بودم. این آقا خیلی مقید به نماز شب و تقریبا یکی دو ساعت به اذان صبح ما رو بیدار کرد. گفتم چه خبره؟ گفت آقا پاشی نماز شب بخون. گفتم خدا پدرت بیامرزه، حالا ما بخوایم نماز شب بخونیم دیگه، از
دو ساعت قبل از
اذان دیدیم دیگه حالا چاره ای نیست. رفتیم نماز شب خوندیم و بعد دیگه نماز صبح خوند نشستیم. گفتم این کاری بکنم دیگه فردا شب دو ساعت زودتر ما رو بیدار نکنه. گفتم آقا شما که انقدر این حمد و سورت شما بخون ببینیم حمد و سورت خوبه یا نه. البته گفتم من میخونم.
بله.
گفتم من میخونم شما حمد و سوره منو ببین بعدم شما بخون.
آره.
من واقعا میخونم چند وقت بار اینایی که قرا و حف و اینایی که خیلی خوب من میخونم، هیچ مانعی هم نداره، کار خوبی هم. بعد گفتم شما بخون، ایشون خون. آقا باور بفرمایید، حالا چون هیچ کسی نمیشناسه، هیچ کسی محال کسی اینجا بشناسه و جای دیگه، من اون ما بودیم و ایشون در اون دل شب.
بله.
عرض کنم ایشون که خون دیدم که 10-15 تا غلط داره. خب من نوشتم براش، گفتم آقا فردا شب بجون که ما رو بیدار کنیم برای نماز شب
هم تو صورت
این 10-15 تا غلط شما اول الان باور کنید. آن شریفی من شرمندم اینو بگم، میترسم اینو بگم بعد بگن آقا چرا اینا رو تو رسانه می. باور کنید الان درصد نمیگم، یه درصد قابل توجهی مردم ما همین امشب میرن مسجد بسم الله، بعد از نماز به امام جماعت بگن آقا از 5 دقیقه ما میخوایم حمد و سورمون بخونیم. درصد زیادی حمد و سوره مشکل داره، نمیتونیم یاد بگیریم. به قول آقای قرائتی 17 تا کلمه است، نمیشه یاد بگیریم؟ میتونیم یاد بگیریم.
اصلا رفتیم دنبالش.
این مغازه‌های اطراف حرم در قم، در مشهد، در شاهچراغ دیدین؟
بله.
عربی صحبت میکنه، ترکی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت، تمام زبان‌ها رو بلدن به مقداری که کارشون
را بیفته.
برای اینکه یه جعبه سوهان میخواد بفروشه، یه جعبه زعفران میخواد بفروشه، تمام زبان‌ها رو ما یاد گرفت. پس میتونیم. اما جای هم دوست. گفتم خب پس اینو شما دور اینو باز میگم برای اینکه بینندگان امشب هر کس رفت نماز مغرب و عشا امام جماعت مراجعه کنه. من آمار ندادم ولی درصد بالایی. من در سفرهای حج روحانی حج که بودم عزیزان اومدن حمد و سوره خوندن، دیدم خیلی مشکله. این امشب گذشت و فردا شب دوباره باز ما رو
بیدار
زود بیدار کرد. گفتم بس اینکه این دور. گفتم که اتفاقا اون شب من مسئله همین وصیت رو گفتم، همین نماز و روزه رو گفتم. گفت آخ خوب شد گفتی، این وصیت نامه ما رو مگه میشه شما ببینید تنظیم کنید؟ گفتم بسم الله، حرفی نیست، حداقل تا صبح خیلی وقت داریم. گفتم خب شما بسم الله الرحمن الرحیم بند اول، بند دوم، بند سوم رسیدید
دل شب داری شما وقتی
آره،
از دامتن
چیکار بکنیم دیگه؟ البته این گفتم بینندگان مراجعه نکنن، این کار پیچیده، بعد حتما به علما و دفاتر مراجع مراجعه کنن، کار پیچیده، واقعا کار پیچیده، یه وقت میبره. گفتم خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما حق الناس حق الله، وصیت‌نامه عمدش همینه. بلد. حق الناس حق الله، شما از حق الله شروع، حق الله به گردنت نیست. گفت چرا؟ خیلی نماز نخوندم. گفتم چند سال نماز نخوندی؟ گفت اینا ننوشته بودم تا حالا چی میشد؟ گفتم ننوشته بودی هیچ وارث وظیفه ای نداشت. حالا خوب شد حداقل دل شب نش. چقدر بنویسم نماز؟ گفت بنویس 50 سال نماز.
50 سال.
گفتم شما 70 سالته چرا؟ گفت من 7 8 سال نماز شروع کردم. گفتم الحمدلله خدا رو شکر اینقدر خوب شروع کرده که نماز شبم شده.
دو ساعت قبل از اذان.
الحمدلله. گفتم البته از این به بعد نماز قضاهاتو بخون بهتره. 50 سال نماز. خب نوشتیم 50 سال نماز. البته باید بگیره ولی حالا وصیتش که خوبه به مرورم بگیره. گفتم روزه چی؟ گفت اینم همین دیگه. 50 سالم روزه متازه. گفتم خب 50 سال روزه عمدن خوردی، کفاره این 50 سال چی میشه؟ 50 سال عمدن خورده دیگه.
اون قضای روزه سر جاش.
تازه 50
کفارش رو هم.
بند 3 نوشتیم 50 سال چقدر ماست. بند 4 گفتم خب حالا مظالم. گفت چرا اتفاقا جوونی ها خیلی دست به زن داشتم، بچه محله، حالا آدم حسابی شدم و نماز شب خون شدم، خیلی زدم. گفتم پس اینا بنویس 50 سال. ببینید این همین نوشتیم، حالا که من دیگه مفصل نگم، من اینو میخوام عرض بکنم تو همین مسئله. الان شاید خیلی از میانگان الان فهم ای آقا خوب شد گفتید، ما هم کفاره چند سال روزه نگرفتیم، کفارشو ننوشته بودیم، نمازشو ننوشتیم، روزشو. من میخوام عرض کنم اجمالا اگر ما در احکام نماز، روزه، تجارت، ازدواج، طلاق، صدها مسئله مبتلا به که اگه تو رسانه بخوایم اشاره بکنیم مشکلات فراوان، یعنی خیلی ها تازه البته حالا نمیدونم کی مقصره، نمیدونم، مردم مقصرن که دنبال احکام نمیرن، ما روحانیون مقصریم که کمتر مسئله گفتیم، رسانه مقصره که برای ببین این کلام البته ما بگذارید تقصیر خودمون رو بیشتر از همه کنیم. این نهج البلاغه است، کلمات قصار، کلمه 466. امیر مؤمنان میفرماد ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا. اول خداوند به اهل علم میگه ان یعلموا، به اهل علم میگه شما چرا یاد ندادید، ماها مقصریم. اول روحانیت مسئوله. خود سخنرانی دو ساعت سخنرانی میکنی، یه مسئله هم بگیم
خیلی خوبه،
مسئله نمیگیم. اگرم یه کسی رو دعوت کنن مسئله بخواد بگه، دیدید که مردم معمولا برای بخش احکام نمیان، میگن باشه سخنران بیاد. پس هم مردم مقصرن، هم ما مقصریم، هم رسانه هم در این زمینه به نظرم کار خیلی کردن.
این برنامه زور الاحکام خیلی برنامه
خوبیه، خیلی برنامه خوبیه،
خلاص داده رو حفظ کردن و بار مسئولیتشون رو این نکات شما گفتن سنگین تر میکنه.
خود ایشون میفرمودن ما الان حالا نمیدونم آمار، به نظرم چند میلیون میفرمودن پرسش داریم که ما هنوز جواب ندادیم. به هر ترتیب رسانه هم باید کمی بیشتر بنی مسئله ان شاء الله وقت بگذاریم. شما دیگه قرآن رو
اختیار دارید، ان شاء الله برگردید بخش دوم
ان شاء الله ببینیم
یه زمان بسیطری باشه خدمت شما و دوستان خوبم باشه. ما خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم، ان شاء الله این دغدغه ایجاد بشه و بریم و یاد بگیریم و ساده از کنار احکام و مسائلمون رد نشیم. خیلی ایام مبارکتون باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. صفحه 318 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 88 تا 98 سوره مبارکه طه، و چقدر خوب در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی پیامبر رحمت حضرت محمد و امام جعفر صادق علیهم السلام. باز میگردیم خدمتتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ان شاء الله انسمون با قرآن هر روز بیشتر و بیشتر بشه و ان شاء الله تعالیم عالی قرآن کریم در زندگیمون پیاده و جاری و ساری باشه ان شاء الله. اشاره قرآنی رو بفرمایید تا جای حسینی هست.
بله، این آیه شریفی که الان تلاوت شده 97 نکته بسیار لطیفی داره، بینندگان کم بیشتر عنایت کنن تو این ایام ولادت.
آیه 97.
آیه 97.
بله.
ببینید داستان سامری هست که مردم به بت پرستی دعوت کرد، در ظرف 3 روز 600 هزار نفر رو گوساله پرست کرد. خب وقتی موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام برگشت، یه مجازات سنگینی بود برای بنی اسرائیل. نوبت به مجازات خود سامری رسید. قال فذهب فإن لك في الحياة أن لا أن تقول لا مساس. وقتی موسی خواستن سامری رو که گوساله پرستی رو ترویج کرد، 600 هزار نفر گوساله پرست شدن، وقتی خواست مجازات کنه، این حدیث در تفسیر مجموع البیانه، امام صادق علیه السلام فرمود لما هم موسی به قتل سامری، وقتی خواست سامری رو مجازات کنه، اوحل الله خداوند به موسی وحی کرد که لا تقتل سامری، در مجازات سامری تخفیف بده. چرا؟ انه رجل سخی، چون آدم سخاوتمندی. ببینید ممکن آدم
سخاوت کجا به داد رسید،
آدم سامری باشه ولی سخاوتمند، سخاوت به دادش میرسه. فرعون باشه سخاوتمند، سخاوت به داد. وقت اگه مؤمن بود سخاوتمند چی؟ اگه در آستانه ولادت خاتم الانبیا سخاوت داشت اون وقت چی؟ که من همینجا با کمال ادب و تواضع از بینندگان عزیز جدا تقاضا میکنم، بزرگواری بفرمایید. ما ماه ربیع هر سال یه طرحی امسال به ذهنم رسید این تقاضا رو داشته باشیم که از همه کسانی که به دیگران بدهکار هستن بیان به احترام ولادت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق اگه میتونن بدهیشون رو زودتر بده.
خیلی خوبه.
بدهیه که تأخیر رو.
خیلی خوبه.
مخصوصا کارفرماها نسبت به کارگرانشون، نسبت به کارمندانشون، چه دولتی چه خصوصی. ببینیم الان در آز تقریبا دو سه ماه دیگه، نزدیک کمتر از سه ماه، سال جدید و نوروز هست. بگذاری دست اینا باز باشی. خواهی یه کارگر، یه کارمند که تو ما شیش ماه هم بهش بدهکاری، یک سال هم بهش بدهکاری، لباس نو نمیخواد، خانه تکانی نمیخواد، شما که میخواید بعدن بدید، یه در آستانه ولادت پیامبر من خواهش میکنم، چه خصوصی ها چه دولتی ها، مخصوصا کارفرما از هر کجا میشه گوشه و کنار بزنن، تو این ایام خجسته بگذارید طعم شیرین ولادت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق اینجوری در کام مردم ما باشه که تو این فصل هر کی به هر کی بدهکاره
خیلی اتفاق خوبه،
بده یارو زو تربیت بشه،
خوب فراگیر بشه، ان شاء الله یک نهضتی راه بیفته.
ان شاء الله دیگه ببینید، عرض کردم حالا هر نوع اونایی که میتونن، بالاخره عید فقط به چراغانی نیست که ما بارها عرض کردیم، شما یه برنامه شادی پخش بکنید یه لحظه مردم بخندن تمام بشه، دوباره غم عالم میاد رو قلبشون. اگه میخواهید شادی در قلب مردم باشه، مخصوصا نه که به کارگرها، به کارمندها، به بدهکارها، اینا بدهکارن، بدهیاشونو بدن انشالله دیگه. اینم یه ولادتی، اینم طرح برای امسال، اون طرحای امسال گذشته بود، اونم انشالله فراموش نشه. انشالله. ببینید جمعه که خب روز ولادت تعطیل مدارس، پنجشنبه هم که تعطیله، پدرها، مادرها، معلمان، مربیان اگه میخوان کام دانش آموزان رو شیرین کنن، فردا آخرین فرصته. چهارشنبه با یه جعبه شیرینی، من یه وقتی عرض کردم شهید مطهری رضوان الله علیه میفرمون ببینید مسیحی ها ایام سال نو مسیحی بله. بود دیگه، مسیحی ها چه میکنن در ولادت عیسی مسیح و پیامبر گرامی اسلام؟ ما اونجور جشن و شادی داریم؟ باید داشته باشیم. بنابراین این ایام بچه های مدرسه، دانش آموزایی که سالهای قبل هم گفتیم انشالله با یه جعبه شیرینی برن، و مطلب آخری هم که باز سالهای قبل داشتیم، نامهای نیک، مخصوصا من یه تازگی که از دوستان یه آمار میداد، حالا شاید نقل این آمار باز خیلی جالب نباشه، از یکی از مدارس، در یکی از شهرها، اسم اون شهرم نمیبرم، در یکی از مدارس آورده بودن 70 تا نام دانش آموز. از این 70 تا چند تا اسم و اسمای خداپسند بود، من نگم چند درصدش، به هر ترتیب الان آمار میدن که اسم محمد، اسم علی چقدر زیاده، ولی از اون طرفم پدرها، مادرها این ایام به میمنت این ایام انشالله نامهای نیک که سالهای قبل مفصل رو این موضوع
دیروز هم وجه فرستاد مفصل صحبت کردیم
انشالله اینا فراموش نشه.
خدا خیرتون بده.
ولی اون بدهی ها یادمون نره، اون بدهی ها از همه مهمتر هست انشالله. اگر کسی هم دریافت کرد به ما خبر بده خوشحال بشیم، اگر کسی پرداخت کرد به ما خبر بده به همه بگیم خوشحال بشیم، اگر کسایی هم که بنا ندارن خدا انشالله به دلشون بیاندازه این بنا در دلشون
انشاءالله. خیلی خوب بله. چند دقیقه تا پایان فرصت داریم، وقت در اختیار شما، سوسن ختام فرمایشات امروز شما باشه.
بله ببینید در بحث آداب تجارت ما از کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه به مناسبت کلام حضرت گفتیم یه سری آداب واجبه، یه سری آداب مستحبه. من یکی دو تا از آداب مستحب بگم بازشون در آستانه ولادت مناسبت داشته باشه. یکی از آدابی که تمام فقها گفتن و در روایات فراوان آمده این است که فروشنده با مشتری کنار بیاد، فروشنده با مشتری کنار. من یه داستانی بگم. این کتابی که دست منه کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست، مر امیر المؤمنین علیه السلام علی جاریته، امیر مؤمنان سلام الله علیه تو بازار داشتن عبور میکردن، یه خانمی داشت از قصابی گوشت خریداری میکرد.
بله.
خانمی در حال خرید گوشت بود. وحیه تقول زدنی، این خانمه به قصابه میگفت آقا یکم بیشتر بدین، چربترش کنین. فقال له امیر المؤمنین صلوات الله علیه، امیر المؤمنان ایستادن، نگفتیم حضرت هر روز بازار میرفتن
بله.
اونم اصناف مختلف. فقال امیر المؤمنین زدها فانه اعظم للبرکه، اگه میخوای برکت کسبت بیشتر بشه با مشتری کنار بیا، اب نداره، چرترش کن، با مشتری مدارا کن. انه اعظم للبرکه، اگر فروشندگان دنبال مشتری بیشت برکت هستن، الان خیلی دنبال برکت هستن دیگه، من میخوام برکتشون
بله.
اگه ما این باورهای دینی رو داریم، اگه این باورهای دینی رو حضرت فرمود زدها فانه اعظم، کنار آمدن با مشتری، مدارا کردن با مشتری، رضایت مشتری رو به دست آوردن موجب برکت میشه. این یه روایت. یه روایت دیگری باز اینم عجیبه، من مخصوصا تأکید میکنم برای اینکه انشالله بینندگان عزیز فکر میکنم با این حدیث دیگه جایی نمونده باشه برای کسی شک و تردید داشته باشه در این مسئله. این حدیث در تحف العقول هست، در مصادر قدیمی ما هست. من یادمه، یاد کنیم، اولین باری که این حدیث رو من همینجا تو برنامه سمت خدا از برادر بسیار عزیز مناجهای عالی شنیدم که جاشون بسیار بسیار خالی هست و انشالله برگردن زودتر به برنامه. این حدیث اولین بار ازشون، ولی من نگاه کردم تو مصادر داستان بسیار خوبی هست. امام صادق علیه السلام نشسته بودن، این کسی آمد خدمت حضرت. بینندگان تقاضا میکنم بیشتر این داستان رو عنایت کنن، مخصوصا تو این ایام تاجرها و کاسبا بیشتر. امام صادق سلام الله علیه نشسته بودن، یک کسی از اصحاب آقا آمد شروع کرد به شکایت کردن. از یک کسی شکایت کرد، گفت من از فلانی شاکیم. اتفاقا تو همون فاصله اونی که ازش شکایت داشتن اونم آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت بهش فرمود که چی شده فلانی ازت شکایت میکنه، چرا یه کاری میکنی که از مردم شاکی باشن؟ این خیلی طلبکارانه. گفت آقا برای چی شکایت میکنه؟ حق شکایت نداره. عیشکونی شکایت میکنه که من حقمو به طور کامل ازش گرفتم، اضافه از حق نگرفتم که، حقمو کمال و تمام تا اون قرون آخر ازش گرفتم، چه شکایتی میخواد ازم بکنه؟ این روایت اینه. فجلس مغضبن، حضرت نشستن در حالی که غضب داشتن،
ناراحت شده.
امام صادق حضرت فرمودن تو فکر میکنی وقتی حق تو به طور کمال و تمام از برادر ایمانیت گرفتی ظلمی بهش نکردی؟ آقا حقمو گرفتم تا قرون آخرشو گرفتم، دیدی؟ یه پدرشی در آوردم تا قرون آخر مجبورش کردم، مثلا یه جنسی داشت رفت فروخت که پول منو بده. حضرت هم تو فکر میکنی اگه حق تو بگیری ظلم نکردی؟ بعد این آیه رو خوندم،
کمتر از یک دقیقه،
سوره مبارکه رعد آیه 21. قرآن میفرماد اهل بهشت، بهشتیا نگرانن. نگران چی هستن؟ یخافون سوء الحساب، فردای قیامت نگران بد حسابی هستن، سوء الحساب. امام صادق فرمود مگه خدا با کسی بد حسابی میکنه؟ خدا که سوء الحساب نداره. اینا نگران چی هستن؟ این که قرآن سوره رعد میگه بهشتی ها یخافون از سوء الحساب، خدا که اهل حساب بد با کسی نیست. فرمود نگرانن نکنه خدا تا اون دقیق رقم آخر، قلم آخر، نمیگیم آقا کمال و تمام، نکنه خدا از ما اینجوری حق رو بخواد بگیره. ما نمیگیم الهانا عاملنا به عدلک، اگر خدا به عدالت با ما رفتار کنه ما بیچاره میشیم، اگه خدا بخواد کمال و تمام از ما بگیره ما بیچاره میشیم. امام صادق به این آقا فرمود تو فکر میکنی ظلم نکردی؟ تو میگه آقا من حقم و کمالو مدارا کنه انسان با طلب کارش، کسی ازش طلب داره مدارا بکنه، باش کنار بیاد. بنابراین از آداب تجارتی که مخصوصا فروشندگان، مخصوصا کسبه، مخصوصا تجار کنار آمدن یقین داشته باشن به تعبیر امیرالمومنین برکت، اگه میخوان این اعظم للبرکه.
تو همه زمینه همونطوری که سیره پیامبرمون بود انشالله هممون اهل مدارا بشیم. آخر ممنون، متشکرم، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان.
دعا کنیم برای عروس آماده
فرمایید،
خدای بحق محمد و آل محمد، عروس آماده که این ایام ایام عقد ازدواجشون هست، این ماه مبارک ازدواجشون رو مبارک بگردان.
الهی آمین.
مقدمات ازدواج همه جوانها، دخترها و پسرهایی که آمار خیلی بالا هست، انشالله با درایت خانواده ها و مسئولین هر چیز سر امر ازدواجمون هم انشالله مقرر
باشه. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. این ایام به شما تبریک میگم، خدمت شما و خانواده محترمتون و همینطور به همه دوستان خوبمون بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنیم. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید، هم نوا بشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه با مناجات ایشون. والحمدلله رب العالمین و صلی